زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز عزیزان شرمنده میخواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم، در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها و خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیاید. دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت، با اونا آکنه هم گفته میشه، آکنه ولگاریس. ای دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده، برجسته و پوندیده و حتی چرکی هم میشه. میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه یا به جای گونه ها چناغ و پیشانی، گای علاوه بر ای میتونه روی پشت ما، بازوها، شانه ها و کمر افراد هم ای دانه ها دیده میشه. دانه ها و جوش ها مزمن و کهنه شده و برای مدت های طولانی، ماه ها و سال ها ممکنه که وجود داشته باشد. ای که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا به وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگه در رابطه با این غرورهای جوانی، دانه های غرور جوانی یا جوش های جوانی، اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی و پوست، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت های مختلف بدن ما، ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه ها به وجود بیاید؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم ها درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. حالا برای بعضی خفیفه، برای بعضی شدیدتره، برای بعضی عوارض آکنه هم ظاهر میشه. و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان در واقع شدت های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سنین بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله،
شدت های مختلف داره، بعضیا هستش که جوششون فقط محدود به ضایعات جوش های زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون. در مراحل بعدی ضایعات التهابی مثل ضایعاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار ضایعات جوشای زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه و حتی افرادی که شدت‌های زیادی از آکنه رو دارن ممکنه که ضایعاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست‌هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله،
و معمولا در واقع آکنه‌ای که در گریت های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد میکنه و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاحدید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله،
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست و خیلی در ناحیه تنه و بدنشون هم ضایعات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده به وجود میآیه و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه. سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که یه آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما ضایعات آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد، چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از، یعنی هست به نسبت جمعیت، افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله،
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه، که حدود 12 تا 15 درصد خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع ضایعات آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5 درصد ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگ سالی میشن.
بله،
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکن این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان، مسائل هورمونی داشته باشن، یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که دانه‌ها، اینمی جوانی دانه و غرور جوانی، چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپاین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله،
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن، دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینین که رو تمام این مکانیزم ها اثر میکنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیزمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک موثرن.
خانم دکتر، با توجه به این شیوع بالا که گفتین 80 تا 85 فیصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره. ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو، ممکنه یکی خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغشون درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله،
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه. اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فودها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله،
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی رو که فرمودم خدمتتون، بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جزء عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه این هم همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش، و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو، چون که همه آدما توی سنی اغلب آکنه دارن، درمان نکنیم، ولش بکنیم، صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینا دارن.
بله،
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله،
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50% ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه، یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن، که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه، خیلی خیلی تاثیرش مثبت‌تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما بیننده عزیز چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول‌های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمیکنه، ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستند، مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستند، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه های با صدای بالا کار میکنن و همه کسانی که در محیط های با صدای بالا قرار دارن باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلولهای شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلولهای شنوایی که مردن حیات دوباره پیدا نمی کنن. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالبا در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدودهی بالاتر میره دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
چقدر به نصب عایق‌های صوتی درب و پنجره در محل کار و محل زندگی خودتون حساسیت به خرج میدید؟ چقدر هنگام کار با دستگاه‌های پر سر و صدا از گوشی‌های ایمنی استفاده می‌کنید؟ و شما جوان‌ها چقدر موقع شنیدن موسیقی دلخواهتون از گوشی و هدفون استفاده می‌کنید و چقدر این موسیقی‌ها را با صدای بلند گوش می‌کنید؟ برای اینکه به سلامت شنوایی خودتون آسیب نزنین به این نکات و خیلی نکات دیگه باید اهمیت بدین، چون صدمات شنوایی صدمات بسیار جدی هستن.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر آجرلویان. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ای دانه ها، چگونگی و دلیلی به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادند. یادآور شدند که دانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شوه. فکری که بسیاری ها میگن که نی ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شوه. ایره میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که این دانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیداً و شایعاً به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشد. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتند به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شه. بحث با ما همراه باشین، انشاءالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازیشان.
آکنه گریدینگ داره. گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش. آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لابلای اون جوش های زیرپوستی دیده میشه. جوش های زیرپوستی هم منظور همون جوش های سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدوناله. آکنه متوسط آکنه ای که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله،
آکنه شدید آکنه ای که از اول زایاتش بسیار بزرگن، ما میگیم حالت نجودار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در این رابطه افرادی هستن که مخصوصا در جوانها که گاهی صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره، اینمی دانه ها را ندارن، اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره و جای لکیشان هم باقی میمانه. این چه قسمیست و چه کار باید بکنن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشکا هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعاً میتونه باعث دانه و جوش های صورت شوه؟
بله، استفاده از حالا وکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمین تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی بعد از وکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکررن دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.